بسم الله الرحمن الرحیم.
از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف به شرط مواجهه صریح و روشن با آنها. با این سخن استاد مطهری، این جمله‌ای که عرض کردم، دو گروه موافق نیستند. یکی اونهایی که گمان میکنند با سکوت تعداد موافقین زیاد میشن و ساکت شدن رو با قانع شدن اشتباه میگیرن، و گروه دوم کسانی که از تبدیل معاند و مخالف به موافق بحث میکنند بدون انتظار تغییر مواضع از ناحیه مخالفین و معاندین، یعنی از آزادی دادن به افکار مخالف بحث میشه بدون اون قید دومی که استاد مطهری آورده و عبارت باشد از مواجهه صریح و شفاف با آنها. گاهی جلوترم میرم و به جای آزادی دادن به مخالف میشه از تقویت مخالفین، تجهیز مخالفین و گرفتن دست موافقین و مانع شدن اونها از دفاع سخن گفت. مطهری در عصری به عرصه آمد که و اون عصر همچنان ادامه داره. یک گرایش قوی در جامعه فرهنگی ایران دین رو به مثابه عنصر فانتزی و به عنوان دکور صحنه وارد بحث ها می کرد و هنوز می کنه و از ادبیات مذهبی یک حاشیه امنیتی و توجیهی می سازه برای نشر دکترین غیر دینی، و این بیماری عوارض بالینیش همینطور ادامه داره حتی بعد از شهادت آقای مطهری. و شاید به همین علته که اتحادیه های معرفتی که در همون سالها علیه خط مطهری تشکیل شد، اتحادیه های خیلی معنیداری بود. مطهری در برابر خط تحریف دین خاکریزی زد که از اون خاکریز نمیتونستن عبور کنن، باید یا او رو از پا در می آوردن یا راهشون رو کج میکردن و بر میگشتن و اونها شق اول رو برگزیدند. مطهری خط تحریف دین رو بر سر تضادهای دوگزینه‌ای و سوالهای گریزناپذیر قرار داد و نگذاشت به اجمال و ابهام بگذرانند و عبور کنند. مطهری نشان داد و هنوز نشان میده که در سطح محور جناح‌های مارکسیستی یا لیبرالی در بدنه روشنفکری دینی نفوذ می‌کردند و می‌کنند چه کسانی حضور دارند و چه اتفاقاتی داره می‌افته. بزرگترها شاید یادشون باشه که مطهری تا زنده بود سیبل انواع حملات بود. علتش همین بود که عرض کردم، شهادت بود که مطهری رو از زیر بمباران شانتاژ خلاصش کرد. یه دوره‌ای تو همین کشور کنار مطهری راه رفتن هزینه داشت. یه عده دشمن با کینه‌های شتری که تمام نشدنی بود و یه عده دوستانی که هر کدومشون کار 10 تا دشمنو میکنن و نمیدونن بمبارو کجا باید بریزن. ما نمیخوایم با پیش کشیدن قصه مطهری که با خون دل او شروع شد و با خون سر او مهر خاتمت پذیرفت گذشته رو عوض بکنیم و به تاریخی که سپری شده دستور بدیم. ما میخواییم به خودمون دستور بدیم، به خودمون دستور بدیم که تجربه مطهری رو که برای ما تجربه مهمی بود و برای ما خیلی گران تمام شد دوباره تکرار نکنیم. مطهری رو به موزه نفرستیم و خود او رو تبدیل به یک فانتزی و تعارف نکنیم. مطهری یه بار دیگه به کالبد شکافی احتیاج داره در شرایط جدید در جامعه ما. باید گلوله‌ای که به سر خورد به سر او خورد از جمجمش بیرون آورده بشه و او گلوله درست مطالعه بشه که از چه اسلحه‌ای و با چه استدلال‌های شلیک شد و باید روشن بشود که نقطه عزیمت خشونت در صحنه گفتگوی فرهنگی در این کشور در نیم قرن اخیر چه کسانی بودند. مطهری در دوران اقفال دینی یک کمیته هوشیاری تشکیل داد. وقتی که لیبرال ها و مارکسیست ها که اون دوران فضای حاکم بر محافل روشنفکری دینی و لایک ما در قبضه اونها بود، ذهن بچه ها رو تو دانشگاه ها شرطی می کردند که با شنیدن نام دین به یاد خرافات بیفتند و از کلمه جهاد به کلمه خشونت منتقل بشن و از عرفان به تخدیر و از کلمه تکلیف بوی تجاوز به حقوق بشر به مشامشون برسه و از آزادی به نفی شریعت منتقل بشن و اسلام رو تکه تکه میکردن و هر تکه ایش رو متحجرین و روشنفکر مابهای با روی کرد مارکسیستی یا لیبرالی تو سردخونه های جناحی و خصوصی خودشون میگذاشتن تا یه وقتی مصرف بکنن. توی چنین شرایطی مطهری سر رسید تا این کدها رو یکی یکی بشکنه و شکست. مطهری اهل جدل های مدرسی نبود ولی نمیگذاشت کسانی به نام نواندیشی محتوای ایمان رو در هم بریزند، محتوای معرفتی ایمان رو. در این حال مطهری هیچ وقت نمیخواست که به هر بهانه‌ای در درست کیشی دیگران تشکیک بکنه و تعداد مرتدها رو تکثیر بکنه یا کثیر نشان بده. مطهری یک گام از فهم جماعت روشنفکر و جماعت مقدس مآب فراتر گذاشت و یک تنه رستاخیز بپا کرد. البته آخوندهای قشری و کمدانی هم بودند که روزگارش رو سیاه میکردند، کسانی که هر اجتهادی رو بدعت و هر عتیقه ای رو سنت میدانند و اصولگرایی رو با طالبانگری و تهجر اشتباه میکنند. اینکه محافل روشنفکری دینی در دهه های 40 و 50 چرا شدیداً درگیر تأویل دین و تفسیر برأی در دین و سهل گرفتن امر تفکر در دین شدن فقط یک علت نداشت، اما یکی از اهم علل اون کم آوردن محافل روشنفکری دینی ما بود در ازای گفتمان لیبرالی و گفتمان مارکسیستی. یعنی سر میز گفتگو با مارکسیست ها و لیبرال ها کم آوردن و پا دادن و فقدان تئوریسین های صالح دینی و روشنفکر مشکلی است و بحرانی است که هنوز هم روشنفکری دینی ما رو داره رنج میده. فقر تئوریک در جامعه روشنفکری دینی ما باعث فقر نظریه پردازی شد و او باعث میشه که دستشون رو دراز بکنن برای تکدی به سمت مکاتب دیگری و امروز به طور خاص لیبرالیزم، اون هم لیبرالیزم از نوع قرن 18 همیش، نه لیبرالیزم آغاز قرن 21. نسل دهه های 40 و 50 که امثال بنده جوانتریناشون بودیم که حالا نسبت به شما پیرمرد محسوب میشیم، تو اون محافل علقه خانوادگی و شخصی به دین داشتن اما سرشون با دلشون همراه نبود. یعنی هرچی هم تو شبکه واژگانی وارداتی درگیرتر می شدن، اکادمیکتر می شدن، سرشون سنگین‌تر می‌شد و دلشون تو دلشون خالی‌تر می‌شد. یعنی این سر از دل بیشتر فاصله می‌گرفت. غافل از این که نمیشه سوار ترن هگل و مارکس شد یا سوار ترن ژان لاک و پوپر شد و به مدینه فاضله اسلام و مدینه النبی رسید. در یک چنین عصر و عرصه‌ای بود که دو پدیده از خراسان ظهور کردند و تأثیرات عمیقی گذاشتن رو روشن فکری دینی. یکی مطهری بود که خدای دقت و انضباط فکری است و به صراحت می گفت بدون علی رغم بعضی تشابهات یه جایی راه اسلام از لیبرالیزم جدا می شود، یه جایی راه اسلام از مارکسیزم و از فاشیزم جدا می شه و اونجا دیگه تعارف با کسی نباید کرد از ترس متهم شدن به امولی. و دیگری شریعتی است که صدای ناقوس بیداری مذهبی بود، گرچه گاه عاری از دقت اما توأم با صداقت و نقد پذیری. امثال ما بیشتر البته در اون دوران با ذهن و زبان شریعتی محشور بودیم، قبل از اون که با مطهری آشنا بشیم و با عظمت‌های مطهری. برای ما خیلی جالب بود که علی شریعتی و جلال آل احمد با چه شجاعتی دارن برخلاف مسیر رودخانه روشنفکری که از غرب سرازیر شده حرکت میکنن، دوگمهای روشنفکری رو یکی یکی میشکنن که غالبا دفاع از غرب و غربگرایی بود، پرستش مدرنیته بود، تغییر ملت خود و تفکیک دین از سیاست و میان جلو. و شما بدانید علت تهاجم مجددی هم که تو محافل روشنفکری دینی یا لائیک ولی هر دو لیبرال ما الان علیه شریعتی و آل احمد دوباره شروع شده، علتش همینه. علتش که این دوتا جرأت کردن دوگمهای روشنفکری وابسته رو شکستن و در برابر غرب و سکولاریزم و استعمار ایستادن. الان میگن آقایون که و می نویسن که آل احمد غرب رو نمیشناخت که علیه غرب و غرب زدگی کتاب نوشت و بحث کرد و به نقد روشن فکری پرداخت، از خدمات و خیانت‌های روشن فکری بحث کرد. شریعتی اما البته با خیلی از کسانی که امروز خودشون رو میراثداران اون میدانن متفاوت بود. او قصد تقویت دین رو داشت و گرچه شتاب زده و من به یاد میارم بخشی از جلسات مرحوم دکتر شریعتی که در مشهد در منزل پدری ما برگزار میشد، از نزدیک حرارت صدای شریعتی و نگرانی عمیق او رو که گاهی به دست پاچگی منجر می شد می دیدیم و حس می کردیم. اما مطهری که کاری کرد که قابل مقایسه با هیچ کس، نه شریعتی و نه آل احمد و نه هیچ کسی دیگه نیست. مطهری که من بعدها او رو و افکار او رو شناختم، تمام مطالعات و محاسبات قبلی رو تو ذهن ما به هم زد و به هم ریخت. ما کم کم دانستیم که مطهری بار دو غم رو بر دوش داره و میکشه. از طرفی غم دفاع از اسلام در برابر مارکسیست‌ها و لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها و لیبرال‌های ارتودکس که تو محافل روشنفکری شلتاق می‌کردن در اون دوران و امروز بعضی از پیرمرداشون هنوز هستن، جزء منادیان اصلاح طلبی ویژه‌ای هستن الان در ایران و کسی هم جلوگیرشون نبود اون موقع. از طرفی هم غم سنگین‌تر و غریبانه‌تر مطهری در دفاع از اسلام و توجیه و تبیین اسلام پیش بچه مذهبی‌هایی که بچه مسلمان‌هایی که مذهبی حرف می‌زدن اما مارکسیستی فکر می‌کردن. و همینطور پیرمردهایی که ادبیات مذهبی مصرف می‌کردند، نمازم می‌خوندند، ولی ذهنشون با گاواهن لیبرالیزم شخم و شیار خورده بود و هر آیه و روایتی که می‌خوندن یا می‌شنیدن فوری باید وارد پارادایم لیبرالی می‌شد، ویراستاری می‌شد با محکمات لیبرالی، یا تایید می‌شد یا رد می‌شد یا تفسیر به رأی و تأویل می‌شد، دچار تحریف می‌شد، چون محکماتشون لیبرالیزم تو لیبرالیزم بود نه تو اسلام. مطهری میدونست که چون حوزه اجتهاد نمی کنه به قدر کافی، عملا روشنفکری دینی به التقاط میفته. تهجر و التقاط در یک سیکل مشدد همدیگر رو تقویت میکنن. وقتی اجتهاد نشد، تهجر دامن پیدا کرد، زمینه برای التقاط ایجاد میشه. وقتی التقاط ها افراد شد، زمینه برای تهجر آماده میشه. یک کلید این دو قفل رو، قفل التقاط و تهجر رو باز میکنه و میشکنه، و اون کلید اجتهاد درست دینی است. مطهری رو به این مناسبت که میشود شهید نبرد تأویل دانست. یه روایتی از قول نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب به حضرت امیر علیه السلام که فرمودند امروز، یعنی تو جنگ بدر و احد، ما داریم برای تنزیل می جنگیم، فردا که من نیستم روزی خواهد بود که تو باید با بعضی از همینایی که الان تو یه جبهه این با هم اصحاب من بر سر تأویل بجنگی، بر سر تأویل. مطهری شهید نبرد تأویل دینه. کسانی هنگام تنزیل دین یا تأسیس یک انقلاب برای دفاع از موجودیت انقلاب شهید میشن، کسانی هم لازمه هنگام تأویل و تفسیر برای و تحریف یک دین یا یک نهضت برای دفاع از اصالتش، نه موجودیتش، دفاع از اصالتش باید شهید بشن و فحش بشنون. چون به محض اینکه موجودیت یک نهضت تثبیت شد، تحریفش شروع میشه. کار مطهری به این دلائل از شریعتی و آل احمد به نظر من پیچیده تر بود و سخت تر، و به همین دلیل مطهری بیشتر تنها موند. من به یاد میارم محافل روشنفکری دینی اون دوره در مشهد رو که نام مطهری رو واقعا با عصبانیت به زبان می آوردن. مطهری رو سمبل یا آدم متهجر و امول که تاب قرائت های جدید از دین رو نداره می شمردن. عیناً در جلسات امولها مطهری متهم می شد به وهابیگری و گرایشات روشنفکری، برای که می خواست یه خط سومی بین التقاط و تهجر باز بکنه، و این کارو با خوب قیمت خون خودش کرد و از دو طرف خورد. علتش این بود که از مطهری عصبانی بودن، چون مطهری در فکر کردن و حرف زدن دقیق بود، برای دین یه هویت فکری مستقل قائل بود. صریحا میگفت خط مرزی اسلام و مارکسیسم رو معلوم کنید، خط مرزی اسلام و لیبرالیسم رو معلوم کنید، متشابهات کدومان، محکمات کدومان، تا کجا میشه پاداد و تسامح کرد در عالم نظر با دکترین های مارکسیستی، لیبرالی یا فاشیستی، و از کجا به بعد دیگه نمیشه بعد. تا کجا شما حرف بزنی داری تفسیر دین و قرائت دین میکنی، از اونجا به بعد دیگه تکذیب دینه، تحریف دینه، قرائت دین نیست. مطهری تحمل نمی کرد که دین تبدیل بشه به مضمون تأویل یا ریشخند کسانی که از نقطه عزیمت غیر دینی به دین نگاه میکنن، منتها ادبیات دینی را مصرف میکنن، برای که مخاطبانشون بچه مسلمان هست. اون دوره البته به جای کلمه قرائت، کلمه برداشت رایج بود بین محافل روشنفکری اون موقع. تو محافل روشنفکری دینی که جوان تراش زمین خورده مارکسیسم بودن، پیر مردها تمایلات لیبرالی رو داشتن، بحث از این بود که مطهری برداشت امروزی از دین نداره. منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که مطهری تأویلات مارکسیستی از دین رو پس میزنه، تأویلات لیبرالیستی از دین رو هم پس میزنه، و بالاخره هم یکی از همین محافل روشنفکری دینی این چنینی بود که اسلحه برداشت و مطهری رو ترور کرد. گروه فرقان برای شما شاید ناشناخته باشه. گروه فرقان خودشون رو به عنوان یک جریان نواندیش دینی، جریان روشنفکری دینی مطرح میکردن و معتقد بودن قرائتی مدرن و امروزی از قرآن و از دین دارن، و قرائت مطهری قرائت آخوندی و سنتی و واپسگراست، و لیست ترورشون هم درست روشنفکرترین آخوندهایی که تو این مملکت بودن، روشنفکرترین آخوندهایی که تو این مملکت بودن از مطهری و بهشتی و دیگران، اینا تو لیست تروریستان آقایون قرار گرفتن. و اولین گلوله خشونت، گلوله در جواب فکر و اندیشه، از تو همین محافل به اصطلاح نو اندیشی دینی شلیک شد به سمت یه آخوندی که نه اهل تهجره و نه اهل انتقاد و آمده دین رو داره بیان میکنه با استدلال، کارای ژورنالیستی هم بلد نیست، حقه بازی هم بلد نیست، دست به خشونت علیه او زدن و او را از سر راه برداشتن. اما بعد از اینکه زدنش، تازه مطهری مطرح شد. گروه فرقان گرایشات تفسیر به رأی قرآن با گرایشات چپ روشنفکری مذهبی بود. هر کس اینو ندونه بدیهیات تاریخ دو سه سال اول انقلاب رو نمیدونه. و به صراحت تو جزوه هاشون آوردن که ما قرائت جدیدی از دین آوردیم و این قرائت قرائت امروزی و مدرنه. با دین مطهری نمیشود امروز جامعه رو اداره کرد، حکومت تشکیل داد و انسان ساخت. البته خود مطهری قبلا گفته بود که این قرائت های جدیدی که بدون متدولوژی، بدون اصول صورت بندی می شود، اینها همه اندیشه های مادی چپ یا ماتریالیزم راستن که وارد پوست دین میشن، با ادبیات مذهبی حرف میزنن برای اینکه سربازگیری کنن از بین بچه مسلمان ها تو دانشگاه یا غیر دانشگاه. خود مطهری در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگریش که دوستان رو حتما ارجاع میدم رو مطالعه فرمان، بحث ماتریالیزم در ایران رو به عنوان و شگرد جدیدش رو به عنوان یک معضل ایشون اونجا مطرح میکنه، از الحاد نقابدار حرف میزنه. و تو اون سالها خب کم کم نام مطهری به عنوان تئوریسین برجسته و دقیق دینی و به یه عبارت سرویراستار تفکر دینی که بدون هیچ محافظه کاری غلط میگیره، غلط گیری میکنه و بدون استفاده از ادبیات چپ یا لیبرالی خارج از پارادایم غربی و شرقی از ارزش‌های اسلامی دفاع میکنه، کم کم تو ذهن ما حک شد که باید به مطهری نگاه کرد و به او باید توجه کرد. حرف‌های مطهری در اون وانفسای جوسازی‌های محافل روشنفکری ارزش شنیدن رو داره. گوش کنیم ببینیم چی میگه. خیلی هو شد، خیلی هو شد. همه جا میگفتن که جلوی آقای مطهری دقیق و مستند حرف بزنید، با معرکه گیری و هوچیگری نمیشه. یکی یکی جمله هاتون رو با دقت گوش میکنه و سوال میکنه، با هوچیگری نمیشود تحول تو فکر دینی ایجاد کرد. دانش میخواد و متد و امانت داری. با شارلاتان بازی نمیشه گفتمان جدید دینی ساخت. و باز بیاد میارم جلسه ای رو که بعضی از سران سازمان مجاهدین خلق منافقین که اون موقع اینها مالک تمام عیار فضای روشنفکری دینی بودن در ایران، باز شما بیاد نمیارید. مثلا در اون دوران اگر کسی، هر کس به اینا انتقاد میکرد، به گفتمان اینا انتقاد میکرد که مدعی نو اندیشی دینی بودن، واقعا تو فضای روشنفکری دینی و تو دانشگاه له میشد، له میشد، نمیشد جلوی اینا وایستاد. تو اون شرایط مرتج مارک مرتجع و فاشیست و اینا دیگه جزء ابتدایی ترین مارک هایی بود که آدم میخورد. تو مشهدی همچی جلسه من الان یادم میاد که تو اون جلسه بعضی از مهمای اینا بودن که الان بعضیشون خارج کشورن، عراقن، تمام اصول اصلی مارکسیزم رو از قرآن استخراج کردن تو همون جلسه. با خوشحالی میگفتن ما داریم به قرآن خدمت میکنیم و میگفتن این قرائت جدید از قرآن و دینه. یه جلسات دیگری هم مشابه او که یه مقداری پیرپاتال ترا بودن، قرائت‌های لیبرالی از دین و قرآن سر هم بندی می‌کردن. هرچی تو قرآن جهاد بود، شهادت بود، آیات قتال بود، امر به معروف نهی از منکر بود، آیات حدود و تعزیر بود، قصاص بود، همه اینا رو میگفتن که نه اینا یه جوری باید، اینا رو از تو قرآن که نمیشه کشید بیرون، فعلا یه جوری اینا رو باید ماسمالی کرد، نه اینا جز دین نیست، اینا مربوط به قرائت سنتی دینه. اونایی که گرایش های چپ داشتن، چپ مارکسیستی، قرائتش جدیدشون از دین این بود که هر جا صحبت از عبادت و تقوا و معرفت و آگاهی و قیامت و غیب و معاد بود تعویل میکردن، گفتن اینا نیست، دین فقط سیاسته، فقط اسلام یه فرقه سیاسی است، اصلا اسلام دین شمشیر و خشونت. تو محافل لیبرالی میگفت اصلا اسلام ربطی به سیاست نداره، اون شمشیر و تازیانی هایی هم که دست پیامبر علی است بی خود بوده. بعضی آقایون دیدم همین پارسال توی یکی از مجله ها یه تمثالی از حضرت امیر هست که یک زلفقاری دستشونه، زلفقار هم از دست حضرت علی کشیدن بیرون جاش دست گل گذاشتن. زلفقاری که شمشیری که معاویه نتونست از دست علی بیرون بکشه از دست علی بیرون میکشی. مطهری آمد گفت اسلام هم جهاد داره هم عبودیت و تقوا، هم مراعات ظریف‌ترین حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق انس بشر، حتی حقوق حیوانات، حتی حق و حرمت اشیاء و گیاهان، ظریف‌ترین دقت‌ها، و در این حال اگر لازم شد برای دفاع از حقیقت و برای عقب زدن خشونت دست به خشونت مشروع و قانونی به نام جهاد میزند، تازه اونجا هم حساب کتاب داره. به خشونت افسار گسیخته حیوانی نیست. خب اینها تو این محافل تحت همین عناوین عرض کردم سربازگیری میکردن. اول شخصیت‌های دینی مثل حافظ و حلاج و خیام رو تحریف کردن، بعد آمدن سراغ تحریف مفاهیم دینی. آقای مطهری رهبران این جریان رو صریحا میگه ماتریالیسم منافق، و بدنش رو میگه ماتریالیسم اخفال شده. عین این دو تعبیر تو همون مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری ایشون هست. ایشون میگه من قبول دارم برداشت ها و قرائت ها هر اندازه بی غرضانه باشه همیشه یه جور عذاب در نمیاد. توجه هم دارم که تدبر در قرآن و فهم دین حق هر مسلمونی است، مخصوص آخوندا نیست، در انحصار فرد و گروهی نیست. اما بحث تحریف و تفسیر برای تحت عنوان قرائت جدید اینا چی میشه؟ آقای مطهری میگه خیلی از این افاضاتی که تحت عنوان برداشت های جدید و مدرن از دین دارن ارائه میکنن اینها مسخ و تحریفه، برداشت و تفسیر نیست. ایشون میگه من فعلا فرض رو بر این میگذارم که اینها خائن نیستند و اغفال شده اند. اینها عین تعابیر آقای مطهری است و با همین زبان شروع میکنه با اینها مخاطبه کردن. میگه آقا چرا ایمان به غیب رو میگید ایمان به مبارزه مخفی؟ میگه قرائت جدید از ایمان به غیب. چرا دنیا رو میگی زندگی پستر، آخرت رو میگی نظام برتر تو همین دنیا؟ چرا صلات رو میگی یعنی ارتباط حزبی؟ چرا الله رو میگی تکامل مطلق؟ کلمات معنی دارن، مرز دارن با هم. چرا ما باید با ادبیات لیبرالی یا مارکسیستی حرف بزنیم تا بهمون بگن آدمای فهمیده و روشن فکریان؟ چرا؟ ایشون میگفت اینها قرائت دین نیست، اینها قرائت بازی با دینه. حالا یعنی تعبیر ایشون البته نیست، مضمون فهمشیشون عرض میکنم. خب میبینیم که مطهری بنا نداره در امر تفسیر دین تساهل بکنه، خیلی مصر و دقیق میسته. هم ایشون از جریانات چپ روشنفکری مذهبی که منافقین اون موقع سردمدارش بودن شدیداً انتقاد میکنه، هم از جریان لیبرالی و راست تو روشنفکری دینی. مطهری در برابر هر دو جناح ایستاد، غیر از اینکه در برابر جریان متحجر هم عرض کردم ایستاد. کسانی که شک رو نه فقط به عنوان متدولوژی بلکه حتی به عنوان ایدئولوژی برگرفته بودن، مطهری رو میگفتن در تفسیر دین انحصار طلبه، برای که فهم خودش رو فقط درست میدونه و برداشت اینا رو میگه التقاطی مارکسیستی لیبرالیست با نقاب اسلام. مطهری ببینید چی میگه راجع به مسئله برداشت یا قرائت به قول امروزی ها. شهید مطهری میگه که در محکمات و دین یه نصوص و محکماتی دارد، یک متشابهات و ظنیات. در محکمات و نصوصش اونایی که قطعیات عقل و شرعن، اونجا جای قطع است، یک قرائت بیشتر نیست. اینجا هر کس بگه قرائت های مختلف بریم منم یک قرائت دارم، این میخواد تحریف و تفسیر برای بکنه یا میخواد تکذیب بکنه. در قطعیات دین و عقل، عقل و شرع، اونایی که نسند، ضروری‌اند، محکمات‌اند، یک قرائت بیشتر امکان نداره. مخصوص دین هم نیست، در تمام علوم و معارف همینطوره. همه علوم و معارف، همه رشته‌های تخصصی که شما دوستان درش مشغول تحصیلید، یه محکمات و ضروریاتی داره که خلاف او اگر کسی اینو بگه، نمیگن اینم یه عالمی در حوزه این علمه. میگن این منکر اساس این علمه. اما در متشابهات و ظنیات، مطهری قبول داره که اینجا اختلاف قرائت و تکثر برداشت وجود داره. هم یه نفر میتونه نظرش عوض بشه، تجدید نظر بکنه و فتواش عوض بشه، فقیه یا متکلم یا یک متفکر دیگری، و هم میتونن متفکرین دینی با هم اختلاف داشته باشن. اون حوزه حوزه زنیات و متشابهات هست، نه قطعیات دین و عقل. تازه تو این حوزه هم باز یه شرطی میذاره مطهری، شرط اغلایی، و او این است که اینجا هم باز هر قرائتی حجت نیست. هر کسی شب خوابید صبح از خواب بیدار شد نمیتونه بگه من یه قرائتی پیدا کردم از این. باز باید تو این فن کار کرده باشی. عین پزشکی، معماری، مهندسی یا هر فن دیگری است، متخصصین هر فن در ضروریات و محکمات و اون فن یه قرائت بیشتر ندارن. در اختلافیاتش حق قرائت‌های مختلف، حق تجدید نظر و حق اختلاف وجود داره. اما کیا؟ کی حق داره یه قرائت جدید تو معماری بده؟ کسی که معماره، کسی که متدولوژی تفسیر دین رو نمیدونه و بهش معتقد نیست، کسی که اصول دین رو قبول نداره بیا تو فروع دین قرائت جدید بده؟ در هیچ حوزه علمی هیچ یک از عقلا اجازه نمیدن. چرا در حوزه معرفت دینی اجازه رو باید داد؟ این جواب پاسخی است که مطهری میده به بحث قرائات. وقت تو این حوزه کسانی که واردن، اگر آمدن قرائات های مختلفی ارائه دادن مستدل و با متدولوژی درست، اینجا بله همه قرائات ها محترمه، همه قرائات ها ماجوره. چون که الان فقها میبینید اختلاف با هم دارن در بعضی از فتاوا، هم خودشون هم مقلدینشون همشون ماجورن. باز معنیش این نیست که همشون درست میگن ها، معنیش این نیست که همشون دارن درست میگن، نه، یکی درست میگه بقیه غلط میگن، یا اصلا ممکنه همشون دارن اشتباه میکنن، اما همه محترمه و ماجوره برای که از مسیر درست معقولش اومدن. و الا اگر کسی این مرجی که مطهری کشیده قبول نداشته باشه، قرائت، قرائت بازی دیگه، یعنی هرج و مرج، یعنی استبداد، یعنی من و قرائت من ملاک است نه حقیقت. وقتی میدونی معنیش چیه؟ معنیش که شما به دشمن خودت، به مستبدینم اجازه میدی که بگن آقا قرائت من از دین اینه، کار من میکنم بر اساسش. اگر وارد قرائت بازی بدون متدولوژی شدی، معنیش که به مستبدینم اجازه دادی قرائت خودشون رو داشته باشن و اعمال بکنن دلو علیه تو. وقت دین و قانون و اخلاق و همه چی پادر هواست. این از تساهل در تفسیر دین و قرائت از دین. بخش دوم و آخر عرایزم مربوط به بحث دیدگاه آقای مطهری در باب حکمت عملی، تساهل در حکمت عملی. خب مطهری عرض کردم هم با انجماد دینی و طالبانگری در افتاد صریحا. شما کتاب اسلام و مقتضیات زمان ایشون رو به عنوان نمونه ببینید، خیلی از دوگمه‌های جامعه مذهبی رو شکسته ایشون اونجا. بحث تحریف‌های عاشورا رو ببینید، در دوره مطهری شروع کرد به نقد روزخانه‌ها و روزخانی در این مملکت که کسی جرأت نمی‌کرد حرف رو بزنه. شون شریف گفت آقا روزه های دروغ چرا میخونید؟ چرا روزه های دروغ میخونید؟ بحث حجابش، بحث حقوق زنش، بحث مباحثش در حقوق بشر، در بحث سرمایه‌داری، در بحث سوسیالیسم و مباحث مختلف دیگه. از اون طرف هم عرض کردم با نوع اندیشی انحرافی دینی ایشون در افتاد که به عنوان تفسیر مدرن و برداشت جدید تأویلات غیر دینی میکردن. و من اینجا یه جمع‌بندی بکنم وارد بخش دوم عرایزم بشم. این نکته مهمی است که امروز به درد نهضت و انقلاب ما هم میخوره، امروز درد ما هم هست، برای اینکه حکایت همچنان باقی است. اون دو نوع مخالفت با مطهری همچنان باقی است با این طرز فکر درست. این صلابت به نظر من یکی از درس‌های بزرگ مطهری است به ما. امروز ما باید این نتیجه رو بگیریم، انقلابی که با یقین شروع شد با شک نمیتونه ادامه پیدا کنه. انقلابی که با یقین شروع شده با یقین باید ادامه پیدا کنه، با شک نمیتونه ادامه پیدا کنه. تا خود انقلابیون در انقلاب شک نکنن، دیگران جرأت نمیکنن تو انقلاب شک کنن. تا خودمون در خودمون شک نکنیم و اسباب شک به وجود نیاد، کسی جرأت، دیگران جرأت نمیکنن در ما شک کنن. انقلاب و دین با بهای سنگینی به دست آمده و ارزان نباید از دست بره. و در واقع مطهری به ما آموخت که با صدای بلند بگیم که ما از در پشتی وارد تاریخ نشدیم تا بتونیم، تا پاورچین از تاریخ خارج بشیم یا بتونن کسانی ما رو از تاریخ بیرون کنن. ما روز روشن دروازه تاریخ رو کوبیدیم و وارد شدیم و بنا هم نداریم اون رو ترک کنیم. اگر مخالفین ما نمیتونن ما رو تحمل کنن، ترجیح میدیم اونها تاریخ رو ترک کنن اگر نمیتونن ما رو تحمل کنن. این استدلال مطهری استدلال درستی بود. عده‌ای مسحور لیبرالیسم یا مارکسیسم بودن، میخواستن مذهب رو هم مصرف کنن و چون مذهبی حرف زدن تو جامعه مذهبی و تو دانشگاه بچه مسلمان ها فکر میکردن یه رانت قوی است برای جلب افکار عمومی، با ادبیات مذهبی حرفشون رو زدن و مطهری جلوی این اغواگری رو هم گرفت، البته قیمتش هم پرداخت. و این بود که عرض کردم شهید نبرد تعویل است و این نبرد ادامه داره. اما اون بخش دوم که سعی میکنم مختصر تمامش بکنم، بحث نظر مطهری است در باب تساهل در حکمت عملی. اینا خواهش میکنم توجه بفرمایید. اینجا مطهری چه موضعی گرفت؟ تا حالا در بحث نظر بود و فهم دین. تولرانس و تساهل یه مفهوم غیر دینی و لیبرالیست و همه، من فرض میگیرم که همه حضار محترم این رو میدونن که تولرانس و تساهل غیر از تسامح و رفق و مدارا در فرهنگ اسلامی است، یه چیز دیگه است. البته مصادیق مشترک دارن اما از حیث تئوریک توجیهشون با هم متفاوته، از حیث علل تاریخی هم با هم متفاوته. راجع به مدارا و تسامح اسلامی، تأکید بر حقوق بشر، ظرفیت مردم، آیه و حدیث هزاران هزار که اینجا فرصت نیست من الان واردش نمیشم، ولی فرضم میکنم اینم روشن باشه که چرا الان یه مرتبه بحث خشونت و تساهل چند سال تو ایران و یکی دو دهه است در سطح جهان و جهان اسلام باب شده از طرف رسانه‌های غرب. مسئله اصلی شده مسئله خشونت و تساهل. چرا؟ با اغماز از این که عرض کردم، فرضم اینه که دوستان ما با هم همه توافق داریم که اگر یک دین در رأس فهرست همه ادیان ضد خشونت باشد اسلام است، و اگر یک دینه که برای حرمت مردم و جسمشون، بدنشون، حیثیتشون و آبروشون، برای هر قطره خونشون حرمت قائله و گفته اگر کسی اعمال خشونت بیگناه اگر علیهش بشه، اگر سرخ بشه دیش، اینقدر کبود بشه، اینقدر سیاه بشه، اینقدر آبروش بره، اینطور در دنیا عذاب، در آخرت عذاب، چرا یه مرتبه اسلام که دین جهاد و عطوفته، دین مدارا و خشونت هر دوش به جای خودش هر کدام هست، چرا یه مرتبه اسلام متهم شده به دین خشونت؟ بحث تساهل و خشونت یه مرتبه چرا اینجوری؟ اونم از طرف کسانی و بلوکی که تو دنیا که خودش رکورددار خشونت در دنیا، یعنی نظام لیبرال سرمایه داری. فرض رو بریم میگذاریم که توافق داریم هژمونی لیبرال سرمایه داری که عرض کردم رکورددار خشونت است در کل تاریخ بشر تا امروز، و عظیمترین جنگ های بین المللی رو و زرادخانه ها رو بی سابقه در تاریخ، سلاح های هسته‌ای، میکروبی، شیمیایی، سلاح های کشتار جمعی که با فشار یک دگمه صدها هزار انسان پودشن، بسوزن، جزغاله بشن، خب اینا تو تاریخ سابقه نداشته تا دوره اخیر بعد از مدرنیته. اینا جزء سوغاتی های مدرنیته است. اینا جزء سوغات مدرنیته است. همین الان که ما اینجا نشستیم، کلاهک های هسته‌ای برای هر کدوم از ما یه سهمی گذاشتن کنار آماده شلیک. وقت اینا دارن علیه خشونت حرف میزنن تو دنیا. کسانی که در ویتنام سر بچه یک ویتکونگ رو، سر یک بچه ویتنامی رو میگرفتن، میکوبیدن جمجمش رو به درخت و جمجمش متلاشی میشد برای یک جمعی قاه قاه بخندن. کسانی که در حلبچه بمب‌های شیمیایی ریختن و 5000 زن و مرد و کودک رو روز روشن کشتن با سیانور و صداش در نیامد تو دنیا. وقت اینا به بچه مسلمانایی که تو خط مقدم جبهه هم وقتی دارن راه میرن مواظبن پاشون رو مورچه ها نگذارن، اینایی که برای صبحانه آدم کباب میکنن، به اینا میگن خشونت و مظاهر خشونت. و بچه مسلمانی که تو خط مقدم هم که درگیر بود، این صحنه رو واقعا من دیدم خودم تو خط مقدم زیر آتش خمپاره، حواسش بود که مورچه ها رو له نکن. وقت به اینا، به این بچه ها میگید خشونت، و منادیان مدارا و تسامح کسانی شدن که هر لحظه دگمه‌ای رو فشار بدن، میلیون‌ها انسان رو پودر می‌کنن، صدها هزار انسان در دنیا. کلمات معنیش عوض شده. چرا اینها دم گرفتن بحث خشونت و تساهل رو؟ چرا؟ من روی قضیه خیلی فکر کردم. چرا مدرنیته که سه تا فرزند مدرنیته، یکی لیبرال سرمایه‌داری است، یکی مارکسیزم و یکی فاشیزم، و این ستا بزرگترین مظاهر خشونت در نیم قرن اخیر در تاریخ بشر بوده. فاشیزم، مارکسیزم و لیبرالیزم نظام سرمایه‌داری هر سه فرزندان مدرنیته و پدران خشونت. خشونت تو آکادمی‌های غرب تئوریزه شد و توی لابراتوارهای غرب عملیاتی شد و تبدیل شد به تجهیزات کشتار جمعی. کجا خشونت تئوریزه شد و کجا به عمل رسید، وارد عمل شد؟ به کیا میگید خشن؟ به کسانی و جوانانی و ملتی که از شرف خودشون دفاع کردن و میکنن؟ شما میخواید جوهر مقاومت رو بشکنید، میخواید بگید دوران انقلاب و مقاومت در برابر ارباب دنیا به سر رسیده. منظورتون از خشونت مقاومت و جهاده، ولی شما پدران و مادران خشونت هر دویید. چرا به انقلابیون که از شرف و حقوقشون دفاع میکنن توی تبلیغات آقایون در داخل کشور و در سطح جهان اسلام و در سطح دنیا دارن متهم میشن به خشونت، کسایی که از شرف و حقوقشون دارن دفاع میکنن؟ بحث تساهل در واقع فراخواندن به تسلیم است و ترک جهاد. این که مجاهدین میشن خشونتگرا و وابسته ها و خائنین میشن عقلگرا و آدمای ملایم و متین در سطح جهان اسلام و در سطح منطقه، این که میگن دوران جدید دوران وداع با مقاومت و وداع با انقلاب هاست، اینا همه معنی داره. اینا یه پروژه تبلیغاتی و جنگ روانی است از طرف هژمونی لیبرال سرمایه‌داری علیه ملت‌های جهان سوم. علت تاریخی و اجتماعی پیدایش این اندیشه تولرانس که عرض کردم غیر از مدارا و تسامح هست که ما معتقدیم هیچ دینی بنزه اسلام طرفدار تسامح حد اکثر و خشونت حد اقله. تسامح و جذب در حد اعلا، خشونت و دفع در حد ضرورت. اینه پیام اسلام و اینه پیام انقلاب و این عقیده‌ای که تمام بچه بسیجی ها و بچه هایی که برای انقلاب فداکاری کردن و جانشون گذاشتن و بازم خواهند گذاشت بهش معتقد بودن. خشونت حد اقل در حد ضرورت، مدارا حد اکثر در حد امکان. اما اندیشه تولرانس که غیر از مدارا و تسامح چطور پیدا شد و چرا داره ترویج میشه؟ من عرضمو با این توضیح خاتمه میدم و امیدوارم که بعضی از عباراتی که به کار خواهم برد منشأ سوء تفاهم‌های جدیدی نشه. اقتصاد آزاد، اخلاق آزاد، احزاب آزاد و جوهر این مفهوم خاص از آزادی و تساهل به معنای سعادت انسانی تو مفهوم لیبرالیش، مفهوم سرمایه‌داریش مربوطه. آزادی بیان و عقیده تو این ادبیات و این واژگانی گذشته از ریشه های معرفت شناختی تولرانس و تساهل عقیدتی و اخلاقی که اساساً قائل نیستن اینا به حق و باطل، اصلا حق چیه باطل چیه، تولرانس و تساهل با این مبنا علتش اینه، ریشه تئوریکش اینجاست. بدانید که اصلا حق و باطل یعنی چی؟ اصلا کی گفته حقیقتی هست؟ کی گفته حقیقت اونقدر مهمه که باید به خاطرش خودی و غیر خودی داشت، مرز کشید؟ کی گفته حقیقت ثابت و دستیافتنی است؟ تازه اگرم هست کی گفته حقیقت قابل کشفه؟ هر کسی یه قرائتی داره از حقیقت. حقیقت یا نیست یا اگر هست قابل دسترسی و دستیابی نیست، مجمل و مبهمه و تشخیص قطعی نمیشه کرد، امکان داوری درش نیست. ریشه اینها هم مفهوم خاصی است از اندیویدوالیزم سرمایه‌داری که استاد مطهری بهش اشاره میکنه. ارتباط این مفهوم از آزادی‌های دموکراتیک و تولرانس عقیدتی رو با نوع خاصی از مواجهه حقوقی که همین آقایون دارن با مفهوم مثلا مالکیت و رویکرد لیبرالی در باب معیشت و مدنیت بهش دوستان باید توجه داشته باشن و از خودمون بپرسیم که چرا در رأس فهرست این سیویل سوسایتی امنیت سرمایه‌گذاری‌های ربوی است؟ چرا چرا از اینجا شروع میکنیم؟ چرا مادر همه حقوق طبیعی تو رویکرد جامعه مدنی جان لاک حق مالکیت خصوصی است بدون حد و مرزی که به عنوان عدالت در موردش اعمال بشه؟ اینا سوالات مهمی است. این سوالات رو نمیذارن بپرسیم، تو محافل دانشگاهی هم نمیذارن بپرسیم.
متفکرینی که در غربی سوالو کردن کتاباشون ترجمه نمیشه تو ایران. هیچ کس هم نمیپرسه چرا این کتابا رو ترجمه نمیکنید؟ چرا یه فیلسوف لیبرال سرمایه‌داری درجه 3 تو ایران تمام کتاب‌ها و مقالاتش ترویج میشه، ترجمه میشه تو دانشگاه‌ها، یه عالم منادی و بغچی داره، چندین مجله و نشریه افکارش رو دارن نشر میکنن. فیلسوفان درجه 1 و 2 که بارها و بارها امثال او رو نقد کردن و ده ها برابر او آثار عمیق و زیاد دارن، یک کدوم از اونها چرا ترجمه نمیشه تو ایران؟ چرا مافیای روشنفکری بایکوت کردند این دیدگاه رو؟ چرا؟ من از مافیای روشنفکری صحبت کردم، ضمن اینکه کاملا معتقدم به ضرورت مقوله‌ای به نام روشنفکری دینی. معتقدم و طرفدار مقوله روشنفکری دینی هستم و معتقدم جاش نسبتا خالی سمی الان. این روشنفکری دینی بایستی اصالت‌های مبناییش رو از حوزه بگیرد و مجال جولان و نواندیشی و طرح سوالش رو از طریق تحصیلات آکادمیک جدید و آشنا شدن با معارف جدید و از طریق دانشگاه و در تعامل حوزه و دانشگاه هست که روشنفکری دینی به شرطی که روشنفکری باشد، یعنی مولد باشه نه مترجم و مقلد، خلاق باشه و دینی باشد نه التقاطی و تفسیر برای، ضرورت این روشنفکری دینی کاملا مورد قبول و لازم است. چرا یکی از اصول این نوع نگرشی که داره تبلیغ میشه تو ایران همین الان میگه دولت، خواهش میکنم توجه کنید، دولت هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه فرهنگ باید بیطرف باشه. نظریه دولت بیطرف از کجا اومده؟ نظریه دولت بیطرف، کسی که یه جلد کتاب تاریخ فلسفه سیاسی در غرب خونده باشه میدونه از کجا اومده. نظریه دولت بیطرف میگه دولت و حکومت در عرصه اقتصاد بیطرف است، یعنی دغدغه عدالت نباید داشته باشه، بازار آزاد، رقابت آزاد، فقط نظم و امنیت و آزادی برای رقابت. نظریه دولت بیطرف در عرصه فرهنگ میگه چی؟ میگه دغدغه حقیقت نباید داشت. ببینید، در عرصه اقتصاد دغدغه عدالت نباید داشت، در عرصه فرهنگ دغدغه حقیقت و ارزش‌ها رو نباید داشت. دولت فقط مسئول امنیت و نظم و آزادی است، همین دیگه. دغدغه حفاظت از کلمه حق و عدالت و پس زدن تهاجماتی که به حقیقت و عدالت و ارزش‌های انسانی میشه دیگه، نه، اینا به دولت مربوط نیست. این نظریه دولت بیطرف که دولت شخص ثالث است، دولت نباید تو حوزه عقاید و اخلاق دخالت بکنه، این از کجا آمده؟ البته اون طرفش هم توجه بدم، منظور بنده دفاع از دین دولتی، دین بخشنامه‌ای، اقتصاد دولتی و بخشنامه‌ای نیست. فرق است بین دین دولتی و دولت دینی. ما از دولت دینی داریم حرف می‌زنیم، نه از دین دولتی. و فرق است بین با این که شما سیاست و فرهنگ رو و اقتصاد رو این همه اینا رو به چشم بازار آزاد نگاه کنی، بگی آقا بازیه، قواعد بازی رو رعایت کنید برید جلو. وقتی قواعد بازی رو کیت معلوم کرده، داور این بازی ها کیه؟ فرق میکنه این ایده رو بگید یا این که قائل باشید که دولت ضمن پرهیز از دولتی کردن دین و اقتصاد و فرهنگ و سیاست، ضمن پرهیز از این که هی حزب‌های دولتی و روزنامه‌های دولتی را بندازیم، دین دولتی و بخشنامه‌ای، ضمن پرهیز از اینها، در این حال دولت مسئوله. در حوزه اقتصاد مسئول عدالته، در حوزه فرهنگ مسئول حقیقت است و در حوزه سیاست. تو این تفکر دولت فقط ژاندارم امنیت و ضامن آزادی است، دیگه هیچ نظارت و ارشادی نباید باشه. اینا میگن اگر گفتی ارشاد، ارشاد توهین به بشره، توهین به انسانه. ولایت و ارشاد و اینا همه هدایت، توهین به بشره. چون وقتی میگی هدایت، معنیش اینه که یه افرادی هستن که شعورشون نمیرسه، هدایت نشدن. وقتی تو میگی هدایت و زلالت، داری به یه عده‌ای توهین میکنی. وقت کلمه هدایت توهین به حقوق بشره، تجاوز به حقوق بشره تو این تفکر. بنابراین نه فقط آزادی و تساهل، حتی مفهوم برابری هم تو این منطق تحریف میشه. آقای مطهری میگه که ارتباط لیبرالیسم با سرمایه‌داری در آغاز دوره رنسانس یک تقارن اتفاقی نبوده اصلا. من فکر می‌کنم این کشف مهمی است. کشف مهم، نمی‌خوام بگم قبل از آقای مطهری کسی اینو نگفته. چرا؟ کسانی دیگری بهش اشاره کردن همزمان و قبل از ایشون. اما نقطه زاویه نگاه آقای مطهری زاویه نگاه بسیار برجسته است. عنایت بکنید. ایشون میگه معتقدن که ارتباط لیبرالیسم با سرمایه‌داری در آغاز دوره رنسانس یک تقارن اتفاقی نیست. فلسفه لیبرال سرمایه‌داری و نظام طبقاتی رو اومد برای که تئوریزه کنه و توجیهش کنه و تطهیرش کنه. لیبرالیسم جاده صاف کنه فاصله های طبقاتی و نظام سرمایه‌داری است. و مخالفت طنزآلود متفکران لیبرال با هر گونه اصولگرایی ایدئولوژیکی، همه فوشایی که علیه اصول و اصولگرایی و ایدئولوژی میدن، اصولگرا و آدمی که ایدئولوژی داره تبدیل میشه به آدم دوگم ابله متنسک کلیشه‌ای بسته نادانه که نمیفهمه عقل چیست و با الفبای تفکر آشنا نیست. این حمله ها به اصولگرایی ایدئولوژیک بیهوده نیست، اینها یه واکنش حساب شده است از طرف پاسداران فرهنگ سرمایه‌داری و اخلاق اباهی مسلک. و اینا نشون میده که چرا معرفت شناسی حسگرای لیبرال تمام توانش رو گذاشته برای نسبی کردن ارزش‌ها، برای شخصی کردن حق و حقیقت و عدالت، و تمام توانش رو گذاشته برای معطوف کردن گرایشات اخلاقی جامعه به سمت اصالت لذت و اصالت سود، که اینها هسته فلسفه اخلاقی لیبرالیسم هست. مطهری نشون داد که همه اینها از لاء یک موجودیت هست. اینا رو هم سوار میکنن، یه تمدن حیوانی رو تشکیل میدن. طبقه سرمایداری جدید اروپا که چیزی نبود و تازه داشت چیزی میشد، برای رشد کردن احتیاج داشت به اباهیگری در اخلاق و ارزشها و دیانت و عدالت. این احتیاج رو لیبرالیسم برآورده کرد. برای که می آمد لیبرالیسم تئوریزه کرد چی رو؟ تئوریزه کرد حرص و زیادت خواهی رو، دین سکولار رو، مصرف پرستی و اقتصاد آزاد رو، توسعه ربا رو، مالکیت نامحدود رو. و اینا امکان نداشت مگر بعد از حذف جزمهای، به قول آقایون، جزمهای اخلاقی و عقیدتی. اون جزما باید بشکنه، باید اخلاق و ارزشها و دین همه بشه نسبی، شخصی، خصوصی، اعتبارش از دست بده تا بشه این کارا رو کرد. و در رأس همش هم دستکاری عنصر دیانت و دین بود و معرفت دینی. و این کار توی از 20 سال پیش در جهان اسلام، در مصر، در شمال افریقا، توسط کسانی مثل نصر حامد ابوزید، در شبه جزیره هند و پاکستان از کسانی مثل فضل الرحمن، کسانی مثل محمد آرکون و دیگران و دیگران شروع شد. بعد از 10-20 سال مقلدین و مترجمین درجه دوش تو ایران هم شروع کردن تلاش برای همین نسبی کردن معرفت دین و شخصی کردن اخلاق و خصوصی کردن اون و تفکیک دین از حکومت. و همه اینها تلاش هایست در راستای همون اصلاحات سرمایه‌داری و امریکایی. و این کار 20 سال شروع شده، از وقتی که صدای امام تو گنبد تاریخ پیچید و بیداری دینی در جهان اسلام ایجاد کرد، احساس کردن باید صدای آتش این فوندامنتالیسم رو خاموش کنن. به قول خودشون از طریق جنگ و محاصره نشد، از طریق متلاشی کردن هسته فکری و معرفتی انقلاب این کار الان شروع شده و هنوز ادامه داره. کمترین لازمه لیبرالیسم سکولاریزه کردن دین، مادی کردن نهاد دین، به زمین آوردن خدا و حقیقت برای تأمین منافع سرمایه‌داری بود. لازم بود آخرت نفی بشه یا تأویل بشه، دکترین کمال و کمال طلبی مسخره بشه، مفاهیمی مثل ایثار، انفاق، زهد، قناعت، جهاد، شهادت، توکل همه مسخره بشن. و جنون تشدید جنون‌آمیز سیکل تولید مصرف هم برای تقویت اون نظام آکل و معکولی سرمایه‌داری تشدید بشود. بنابراین نتیجهش این میشه که دین و اخلاق امر خصوصی هستند. در مسائل خصوصی هم باید تساهل و تولرانس داشت. هر کسی سلیقه‌ای داره، هر کسی به سلیقه خودش عمل کنه. دین و ارزش‌های دینی مال یک شنبه ها تو کلیسا، جمعه ها تو نماز جمعه، تو مسجدها، ماه رمضان روزه بگیرید. اما اگر قرار شد دین و اصول عقیدتی دین و عدالت علوی که بیخ خر مسئولین و متصدیان اختلاس چی برش بگرون میگیره و میکشه پایین، و حاکمان سوء استفاده چی رو با مغز میزنه به زمین. او عدالت علوی، او دکترین عهدنامه مالک اشتر، اگر قرار شد اینا وارد حکومت و وارد عرصه اجتماعی و امور پابلیک بشه، اینجا دیگه نه، از اینجا به بعد خط قرمزه. دین امری خصوصی است، دین امری خصوصی است، ارزش هم که قرار شد نسبی باشه و اعتبار بین الاذهانی و عام نداشته باشه. عیسی به دین خود، قیصر به کار خود. این میشه همون تقسیم کار بین عیسی و قیصر، و این که هر کدوم فانکسیون های اجتماعی خودشون داشته باشن، تو کار همدیگه دخالت نکنن. نهاد دین از نهاد حکومت و دنیا جداست. بنابراین اون فرهنگی که میگه همه اصول مبهمند، هر کس قرائتی داره و مجاز است که قرائتی داشته باشه بدون هیچ استدلال و توضیحی و ملاک عام برای تشخیص حق و باطل نیست، بنابراین معلومه که انقلاب و اصولگرایی و ایدئولوژی اینا همه اتوپیستی است، همه جزمگرایی است، انحصار طلبی است، و طبیعی است که دین رو از دولت جدا کنه، اخلاق رو از سیاست، دانش رو از ارزش، دنیا رو از آخرت، حق رو از تکلیف، و همه اینا باید از هم دیگه جدا بشن، برای که پیکره انسان باید مسلم و متلاشی بشه و با عقیده و زندگی عقیدتی تحت عنوان بنیادگرایی مبارزه بشه. به عنوان آخرین عبارت برای جنبندی عرض میکنم که اون تعبیر این است که تعبیری که نگاه ایشون هست به قضیه اینه که یک سرمایه‌داری نوکیسه و فاقد اصولی داشت پدید میامد، این باید سد همه ارزش ها و سد ماوراء طبیعه و سد اخلاق و سد عدالت رو باید میشکست. سابقه فشار تلخ کلیسای قرون وسطا رو هم داشتن. و من به شما بگم حمله به سکولاریسم اصلا به معنای دفاع از کلیسای قرون وسطا یا تفکر طالبانگری نیست. من به شما درج بکنم بعضی بهش توجه ندارن، تحت عنوان دفاع از دین و حمله به سکولاریسم از کلیسای قرون وسطا هم دفاع میکنن. اسلام همونقدر که با لیبرالیسم و اومانیسم الهادی مرز داره، همونقدر هم با دین قرون وسطایی مرز داره. ما در حمله به سکولاریسم نباید آلوده بشیم به دفاع از کلیسای قرون وسطا، و دین به سبک قرون وسطایی نباید آلوده شود. حواس باش، حواستون جمع باشه. قرآن کریم اقلا در 7-8 آیه یا دست آیه با دین از نوع قرون وسطاییش برخورد شدید کرده. قرآن کریم متولیان دین و روحانیت رو در مسیحیت و یهودیت، متولیان دین در همون دوران قرون وسطا رو که معاصر با ظهور اسلامه، در چندین آیه و به چندین سبک قرآن کریم صریح مورد حمله قرار میده. قرآن کریم میفرماد که احبار و رهبان، متولیان دین در عالم مسیحیت، کسایی که به دین خیانت کردن، میفرماد اینها اکالون للسحت، اینها اهل مال حرام بودن، حلال حرام سرشون نمیشد، اهل رشوه خوری و مال حرام. یه جا دیگه میفرماد اینها به جایی که مردم را به ربوبیت الهی و به خدا دعوت کنن، مردمشو به خودشون دعوت میکردن، اربابا من دون الله. یه جا میفرماد اینها به اسم خدا و دین از خودشون یه چیزای مندر آوردی به مردم میگفت، یکتبون ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. قرآن میگه وای بر آنان که به دست خود چیز مینویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن اینا از جانب خداست و حرف دینه. قرآن میفرماد اینا این کارو کردن، این کشیش ها این کارو کردن، یه چیزای از خودشون در می آوردن به اسم دین به خورد خلق الله میدادن. بنابراین اسلام و قرآن کریم در برابر اینها به شدت موضع گرفته و ما مواضعمون نباید با اینا مخلوط بشه. اما این تفکر جدید باید میآمد انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکرد، فلسفه زندگی رو خوشباشی، روح مذهب و احکام دین و مفاهیم مثل ارزش و حق و اصول، هر باید و نبایدی رو از سر راه باید بر میداشت، بین اونها با حاکمیت باید فاصله بندازن و این مقولات ارزشی رو بگن آقا اینا انتزاعی و شاعرانه و شخصی هم. یعنی تعریف انسان باید عوض بشه، تعریف دین باید عوض بشه تا اون اتفاقاتی که عرض کردم بیفته، و اینها جز با حاکمیت همین ایده تولرانس ممکن بود، ممکن نبود اتفاق بیفته. و اتفاقی هم نبود اینکه شعار لیبرال ها این شد، جرأت تردید یا مسخره کردن همه اصول را داشته باش. و سلام.